احساس رو میریم در رابطه با نقد، چیزا رو میخوام از شما سوال بکنم که این نقد اطوره که ما شما میشناسیم تا بال شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرط تفسیر ادنا بنابرای که نیک و بعدش معلوم شد، یعنی سره از ناسره معلوم شد. اما طوره که ماتیو ارنولد نقاد شاعر انگلیسی میگه که نقد سعی و کوشش است آری از راز منافی جهت شما ساندن نشان دادن بهترین ارزش ها در یک اثر. آیا همین تعریف بر نقد کافی است؟
کافی بودنش به هر حال ببینین همین تعریف نقدم در طول تاریخ فرق کرده. ما وقتی تاریخ نقد را از ابتدای آفرینش آثار ادبی ببینیم در یونان قدیم و اولین کتابی که گویا میتونیم بگیم اولین کتاب نقد در جهان کتاب بوتیخای ارسطو هست که بارها و بارها ترجمه شد و تفسیر شد و شرح بشه شد، سه بار هم در زبان فارسی ترجمه شده. تا وقتی که سنت ووف و باومگارتن این نقد جدید پایگذاری کردن، تعبیری که از نقد داشتن چیز دیگه بود. در ادبیات ما هم تعبیر ما از نقد متاسفانه در گذشته تعبیر بسیار درست نبوده، نه تنها تعبیر درست نبوده بلکه نقد ادبی به شکلی که امروز مطرح است و نقد ادبی امروز متعرض به تمام آثار ادبی و در گذشته تنها شعر نقد میکردن، در گذشته ما خطهای بسیار روشنی از نقد ادبی نداریم، آثار هم در زمینه نداریم. بیشتر نقد در ادبیات ما نقد شعر توسط شاعر بوده، یعنی شاعران ما آمدن و شاعران زمان و روزگار خود شاعران گذشته نقد کردن در شعر و این نقد هم بیشتر نقد ذوقی و نقد استحسانی بوده. مثلا گفتن که فلان شاعر خوب است و فلان شاعر بد است، بیشتر در همین سطح بوده. متصادفا از آغاز ادبیات فارسی آدم مواجه میشه بینا. مثلا
در این رابطه ها میم صحبت میکنیم، شما از یونان قدیم یاد کردین، یعنی از اونجایی که منشه نقد است یا نقد از اونجا تاریخ برای ما سند میتر، گویا از زمان سه نوع نقد وجود داره. یعنی تا جایی که ما آگاهی دارم نقد ارسطوفان است، نقد سقراط است و نقد است که افلاطون میکنه. تفاوت این سه نفر در نقد چیه؟
اصلا اولین نقد که در جهان نوشته شده نقد ارسطوفان است و این نقد ادبی هست و اولین کتاب نقد عملی جهان است و اول در باره از بگن و این کتاب یک از خصوصیات چیز که هم اثر ادبی است و هم نقد است.
یعنی
نقد عملی یعنی که شما یک کتاب یا اثر ادبی را میگیرین و درباره از او بحث میکنین، این نقد عملی هست. نقد تئوری که ایست که شما بحثای درباره نقد میکنین که نقد چنین است، نقد تعریف میکنین و این بحث ارتباط میگیره به ادبیات شناسی. در گذشته های بسیار دور داریش بنا ادبیات شناسی وجود نداشته، هرچند کتاب ارسطو در واقع نخستین کتاب ادبیات شناسی است که بحثای درباره تراژدی، درباره کمدی و بحثای نظیرش میکنه. اما این که نقد ارسطوفان و نقد ارسطو و نقد افلاطون سقراط گفتن این کاملا فرق داره، بخاطر از اینکه ارسطوفان نقد ادبی میکنه و وقتی که ما کلمه نقد به کار میبریم امروز بیشتر منظور ما نقد ادبی هست، وگرنه در تمام علوم نقد وجود داره، نقد فلسفی وجود داره، نقد اجتماعی وجود داره، نقد سیاسی وجود داره و نقد ادبی وجود داره، ولی بحث ما بیشتر نقد ادبی هست. کتاب وزغ‌ها ارسطوفان یک کتاب نقد ادبی است و هیچ گونه شباهتی با آثار ارسطو سقراط کتاب نداره. میفهمین که سقراط فقط مقولات داره که دیگران می نوشتن و املا میکرد خودش و بهترین جمله که از سقراط بر جای مونده همون جمله معروف از خود را بشناس تا خدا را بشناسی که در بسیاری از ادیانم راه پیدا کرده. افلاطون بیشتر نقد کرده بیشتر نقد تئوریک است. اجتماعی هم از تئوریک در باره ادبیات هم متعرض شده. مثلا او در باره شاعران وقتی که در باره مدینه فاضله خود و ارمان شهر خود صحبت میکنه میگه در این ارمان شهر شاعران راه ندارن. این خودش نقد است. چرا شاعران راه ندارن؟ برای اینکه شاعران واقعیت نمیگویند. شاعران سایه واقعیت را انعکاس میدن و چون سایه واقعیت انعکاس میدن در ارمان شهر که افلاطون در بارش بحث میکنه اینا راه ندارن. پس نخستین کتاب نقد در واقع همون کتاب رسوفه است، نقد عملی که خودش هم نمایشنامه‌اش کرده هم نمایشنامه‌اش در واقع نقد است. و نخستین کتاب ادبیات شناسی جهان هم کتاب بوتیقای ارسطو هست.
سرنقد امروز وقتی که بیم امروز نقد با بارد شامل سینامی کنن، نقد قانونگذاری، نقد نظری و نقد توصیفی،
دیر رابطه اگر نظر روشنی اگر پرتنی کفر ببینین این رقم تقسیم بندی ها بسیار زیاد وجود داره. اصولا امروز نقد اولا یک تقسیم بندیش که نقد فنی و نقد استحسانی. در نقد استحسانی معیار بیشتر ذوق و سلیقه ناقد است که ناقد خودش یا از اثر ادبی لذت میبره و مورد تاییدش قرار میگیره،
یعنی
برداشت ذهنی ذوقی خواننده یا هر کسی که حتی نویسنده که مخاطب چیز. و یکی نقد فنی هست. تقسیم بندی دیگه ای هست که امروز نقد بر اساس مطالعات اجتماعی میشه. مثلا ما یک نقد داریم به نام نقد جامعه شناسانه. نقد جامعه شناسانه بر روی معیارهای جامعه شناسی یک اثر میگیره و روی معیارهای جامعه شناسی نقد میکنه و این بیشتر محتوای اثر در نظر میگیره. البته ممکن است در شکل هم صورت بکنه. دیگه مثلا نقد فرفی هست، نقد نو هست، یک اصطلاح هست به نام نقد نو. روش های مختلف برای نقد وجود داره و از یک طرف دیگه نقد محتوا و نقد شکل است. بسیاری کسا کوشش میکنن در نقد که مسئله موضوعه و مضمون در نظر نگیرن. برای که این عقیده دارن که هر کس هر چیزی که میگه یک حرف تکراری هست، اما چیگونه میگه، چی گفتن مهم نیست، چیگونه گفتن مهم است. مثلا شما تصور بکنین در ادبیات فارسی مسئله هجران، مسئله وصل، این مضمون بوده که در طول 1100 سال ادبیات فارسی همیشه تکرار شده، ولی شاعری که حرف نوی داشته فقط برخوردش با مسئله هجر، برخوردش با مسئله فراق فرق میکنه که چی نو همیره بوگه. همچنین در مسئله وسط یا در توصیف اجزای معشوق، مثلا شما فکر کنید تمام شعرهای ما آمدن و وصف کردن اندام معشوقه از گیسوانش تا نوک پایش، ولی شاعری موفق بوده، نویسنده موفق بوده که مثلا بگونی دیگری ای کار کرد. از این جهت هست که برخورد با ادبیات بالاخره باعث این میشه که این برخوردهای انفرادی که سبکهای ادبی ره و مکتبهای ادبی ره تغییر بده. مثلا شما تصور کنین که در آغاز ادبیات فارسی ما شاعران متریعتگرا هستن و بسیار آشنایی با تصاویر ندارن، عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی و علم کلام و مسائل پیچیده دیگه در شعر راه نیافته. از این لحاظ شعر آسان است، آسان پذیر است، تشبیهات بسیار زیاد ملموس و قابل درک هستند. اما هر قدر جامعه از نظر فکری پیچیده میشه، به اون اندازه تصویرها پیچیده میشه و زبان پیچیده میشه و شاعر هم کوشش میکنه هر شاعر تصویر نوی و تعبیر نوی پیدا کنه. همین جاست که میگن کسی که نخستین بار روی معشوق با گل تشبیه کرد بهترین شاعر بود، اما کسی که بار دومی تعبیر به کار برد مقلدی بیمایه بود.
آیا در رابطه با شیوه های مختلف نقد گفتین میشه که نقد ذوقی را حالا مثلا جدی بگیره؟ آیا این خطر وجود نداره که مثلا طور مثال در کشوری که 14 میلیون نفوس داره در فقط 14 میلیون نقاد به وجود بیاد؟
نقد ذوقی که اصلا قابل بحث هم نیست و شکی نیست که در نقد فنی هم در هر میاری که شما نشته بکنه ذوق انسان و ذوق انسان مطرح است، اما اگر تنها ذوق و ذوقی هم که انکشاف یافته و رشد یابنده نبوده باشه، چرا که مطالعه و خواندن کتاب ها و خواندن گنجینه عظیم شعر و ادبیات ذوق انسان سلیم میسازه. اگر آدم با ذوق سلیم داوری بکنه در یک درباره یک اثر ادبی کار خوبی هست، ولی اگر ذوق سلیم نباشه و ذوق ابتدایی باشه و اطلاعات مخاطب شعر و خواننده شعر از شعر از داستان از اثر ادبی اندک باشه و با ویژگی های زیبایی شناسی آشنا نباشه، مفهوم زیبایی را درست درک نکنه، یقیناً که ذوق او ذوق عقب مونده هست و بر اساس ذوق عقب مونده داوری کردن درباره اثر ادبی کار ناروا هست و غلط هست. ببینید امروز مثلا در نقدایی که صورت میگیره مخصوصا در گذشته، اولا کسایی که نقد میکردن، مثلا ما در ادبیات عرب میبینیم در ادبیات دوری دوری که اینا میبردن شعرهای عرب، شعرهای پیش از اسلام، حتی شعرهای پس از اسلام، حتی شعرهای که هر دو دوره را درک کردن پیش از اسلام بعد از اسلام که مخضرمین میگن اینا را، اینا میرفتن و قصیده های خود پیش از اسلام بر در دیوار کعبه آویختن، معلق میکردن، از این لحاظ اینا را معلقات میگن، یعنی شعرهایی که آویزان هستن که تا مردم بیاین و شعرها را بخوانند و نظر بدن، کسایی که موجود بودن میخوندن نظر میدادن. یا مثلا ما با نام آدمی به نام نابغی زوبیانی در ادبیات خود آشنا هست که این شعرها میامدن و شعرهای عرب مخصوصا خیمی زده بود و هر کس میامد شعر خود میخوند و این شعرش نقد میکرد که بر اساس معیارهای علمی که آن وقت مطرح بود، در اون وقت هم کتابهایی نوشته شده بود در زمین عروض، در زمین بدی و بیان و چگونگی سویه. پس در هر حال نقد ذوقی امروز مطرح نیست. امروز نقد باید نقد فنی باشه، منتهی نقد فنی هیچ وقت نمیتونه بدون ارتباط با واقعه نقویس یا ناقد، مثلا ممکن است نوشته نکنه، ممکن است به صورت شفاهی نقد بکنه، حتما سلیقه و ذوق و میزان اطلاعات و عواطفش، عواطف مختلفش. حتی ببینید نقدی که امروز نوشته میشه در سایت های مختلف، در وب سایت ها و وب راک ها، این نقد ها نقد اثر نیست، نقد نویسنده هست. یعنی که کسی که از یک نویسنده دل خوش نداره فقط اثرشه شروع میره به دوزدن به خودشه، یا بالعکس اگر از نویسندهش دل خوش داشته باشه و روابط صمیمانه داشته باشن اینا. و بدبختی دیگه هم در امروز این هست که در این نقدها بیشتر کوشش میشه که با نامهای مستعار بنویسه، غیر از اینکه عرف مسئولیت میکنه و ناقد میتونه هر چیزی که بر زبان قلمش میاد بنویسه، هر چیزی که بر زبان کامپیوترش میتونه آمده بنویسه و با یک نام مستعار، و هیچ نام مسئولیتی هم در این زمینه نداره. از این لحاظ این نقدهایی که امروز عرضه میشه از چندین جهت نقدهای بسیار خطرناک هستند. این نقدها اصلا شگاه بسیار عمیق ما بین جبههای فرهنگی ما میندازند و آسیبهای فراوانی به پیکر ادبیات ما وارد میکنند. چرا کسایی که نقدها را نوشته میکنند غالبا وارد نیستند. البته همونطور که در همه جوامع شاخه‌های برومندی از ادبیات، شاخه‌های برومند از شعر و داستان وجود داره، در ادبیات ما هم یک شاخه برومند نقدی هست. اینجا و اونجا کسانی هستند که نقدای سالم می‌نویسند و با نام خود می‌نویسند.
پیش از اینکه در رابطه صحبت کنیم، در رابطه من بر صورت می‌خواستم اول سر ارزش نه اصلا شما پسند کنم. وقتی که یک اثر ادبی خلق میشه، خوب بودن یا بد بودنش در ماهیتش هست. مثل یک عالم آثار که ما شما دارید، چیزی که جاودان شده و چیزی که امروز در عصر ما آفریده شده، مثلا چیزی از شامل و فروغ از کسایی دیگه، نقد چی رول را بازی میکنه در اینجا که اکثریت به این نظر هستن که بدون نقد پیشرفت و تعالی هنر امکان نداره؟
ببینید هر اثر ادبی به مساوی یک مثلث است، هر اثر هنری به مساوی یک مثلث است که سه سل و سه زاویه داره. یک از این زاویه ها یا یک از این از لا نویسنده هست و یکی خود اثر است و یکی هم مخاطب اثر یا خواننده اثر و یا ناقد هست. این استیتا با هم رابطه بسیار زیادی دارن، یعنی نویسنده بدون اثر ادبی خود وجود نداره. از این جهت هم هست که یک نوع نقدی هم در گذشته وجود داشته و هم امروز وجود داشته و اون نقد نویسنده هست. میگن که بسیار زیاد روان یک نویسنده، اطلاعات یک نویسنده و توانایی های یک نویسنده بسیار زیاد اثر داره بر آفرینش. از این لحاظ باید اول نویسنده مطالعه شود که نویسنده چی هست، چگونه هست. یک نظر هست که چقدر این نظر درست هست. در حال یک نویسنده هست و یک کتابش هست. کتاب نویسنده قرار میگیره تا وقتی که نویسنده کتاب خود، شعر خود، داستان خود عرضه نمیکنه، چاپ نمیکنه، فیلم نمیسازه، در تئاتر نمیاد، او اثر هنوز نیمه تکمیل هست. یعنی اثر وجود داره ولی اثر جنبه اجتماعی پیدا نکرد. کسی که او رو میخونه، هر کسی که یک اثر ادبی رو میخونه یک ناقد است. همونطور که میگن تمام نویسنده های جهان در درون خود یک ناقد دارن. این ناقد گاهی ناقد خوشبینی هست، گاهی ناقد بدبینی هست. میگن نویسنده هایی که بسیار هستن، همیشه ناقد هایی که در درون اینها هست بسیار خوشبین هست. همیشه اینا رو تشویق میکنه که بسرایید، بنویسین، شما خوب نویسنده هستین. و میگن نویسنده های مسلط و شاعران مسلط و آفرینندگان مسلط، اینا ناقد های سختگیر در درون خود دارن. یعنی خود در درون هر نویسنده یک ناقدی هست و هر خواننده در واقع یک ناقد است. هر تماشاگر فیلم یک ناقد است. وقتی که از فیلم بیرون میشه، هر کسی نظر خود ارائه میکنه، این که چقدر درست است. ممکنه در یک فیلم 150 نفر رفتار کنه و در این 150 نفر 20 تفسیر از فیلم داشته باشن.
دفتر شما درست
میگه،
مثلا
بیشتر نقد بود که مطرح میشه. منظوری است که هر اثر ادبی کافریده میشه. این اثر ادبی یک خواننده داره. این خواننده ممکنه حتما ناقد از او هست ولی اون نقد خود ممکنه ننویسه. وقتی خلاص شد به کلمه اکتفا بکنه، کتاب خوبی بود، بسیار زیر تاثیر آورد این کتاب مره، گریه کردم، یا کتاب بد بود، کتاب نیم کره مثلا رها بکنه و نخونه. یکی هم کس خواننده هست که او برمیخیزه و احساس وظیفه میکنه که درباره کتاب یا درباره شعر یا درباره اثر ادبی معلوم الحال بنویسه، یک چیزی بنویسه. فایده از این چی هست؟ اولا ناقد کسی هست که مجهز است به یک سلسله معیارها و مقیاسهای ادبی که اونا رو بشناسه، غیر از ذوق. یعنی ذوقش هم باید ذوق سلیم باشه، باید آثار ادبی فراوان خوانده باشه که ذوق سلیم بسیار باشه. از طرف دیگه معیارهای وجود داره برای داستان نویسی، برای شعر، برای تمام ژانرهای، قواعد و اصول و موازین، اینا رو باید آشنا باشه. حال اول میبینه که چقدر با این قواعد این اثر مطابقت داره. ای وقتی که نوشته میکنه یا تعریف میکنه یا تشریح میکنه یا تفسیر میکنه، خواننده بسیار از نکته های تاریکی که در اینجا بوده، چون تمام خواننده ها به اندازه ناقد اطلاع ندارن، از او اطلاع پیدا میکنن. یعنی در واقع یک نوع آگهی به خواننده میده. در کنار از این آگهی به خود نویسنده میده. نویسنده اشتباهاتی که میکنه، لغزش هایی که میکنه متوجه میشه. ممکن است در همو اثر، در چاپ دیگرش یا در آثار دیگی که میآفرینه متوجه میشه که چی لغزش های کرده و چطور باید از این لغزش ها پرهیز بکنه. و در واقع خط روشنی از لحاظ فکری و هم از لحاظ تکنیکی به رزو میده. از لحاظ فکری مثلا که تو در این گفتار خود از این جهت اشتباه کردی، این تحلیلت اشتباه هست، در پیش روی از این هم نویسنده اثر قراره و هم خواننده اثر، هر دو متوجه میشن. از طرف دیگه بر اساس معیارهای زیبایی شناسی او آدم را آشنا می‌سازد. یعنی هم محتوا و مضمون اثر از زیر ذره بین او می‌گذره و هم شکل اثر.
خب یعنی پس شما معتقد هستید که بدون آثار نقد شب ادبیات به روز نمی‌رسد؟
یقینا بدون نقد انکشاف کلی، نه تنها بحث نقد ادبی، تنها متوجه نویسنده و بهبود کار نویسنده نیست، بلکه برای خود حوزه ادبیات کمک میرسانه، برای حوزه ادبیات.
در جامعه ادبی ما افغانستان از چی زمانهای میتونه آدم بگه که شمه های از نفت پیدا شده؟
ببینید، اولا که صورت ابتداییش از آغاز، از هر زمانی که اثر ادبی آفریده شد، هر اثر ادبی که نخست آفریده شد کسی بود که خواند و اظهار نظر کرد. در واقع اولین خواننده اثر ادبی اولین نخست بوده. گذشته از این، در ادبیات ما همطور که اشاره هم کردم بیشتر نقد شاعران یک اصطلاحی وجود داره که شاعرها شاعرای دیگر رو نقد کردن. شما فکر کنید مثلا شهید بلخی یک شاعر دوران خود نقد کرده و گفته که در شعر تو دعوی کنی که شاعر دهرم بلید نیست، در شعر تو نه لذت و نه حکمت و نه چم. یا مثلا شاعرای دیگه می آین، رودکی می آین و شهید بلخی رو نقد میکنه و میگه که کاروان شهید رفت از پیش، زان ما رفته گیر و می اندیش، شمار دو چشم یک کم و شمار خرد هزاران بیشی. یعنی نقد بسیار کسی از مورد هست. همینطور دقیقی بلخی می آیه و رودکی را توصیف میکنه، استاد شهید توصیف میکنه، استاد شهید زنده بایستی اون شاعر، وان شاعر تیر چشم روشن بین. و اینا نخستین چیزها هستن و مقدار از اینا هم زیاد هست. مثلا یک نقد جدلی، یک نوع نقد بوده که امروز هم در سایت ها اینا میبینین، نقد جدلی که کوشش میکنن یک مسئله را به یک جدل تبدیل بکنن. این نمونی بسیار درخشان جدل هست که بین قضایری و بین عنصری شده، که او هم قضایری ساخته علیه عنصری و عنصری هم جواب ازیر داد. دیگه نقد در دربار پادشاهان بوده. پادشاه ها بسیار کوشش میکردن که شاعران مجبور بسازن که یک دیگه خود نقد بکنن. در تمام دربار شاعران این حرف بوده. باید شاعران تا بسیار تحقیق میکردن شاعر علیه شاعر دیگه، چون در روز من شعر یگانه ژانر ادبی بود و پذیرفته ترین بود. از این جهت مثلا یک از پادشاهان خاقانیان، ای یک شاعر ملک و شعرهای دربار خود به نام عمق بخاری میگه که در غیاب رشیدی سمرقندی که یک شاعر جوان است، که شعر رشیدی چگونه است؟ او میگه شعر خوب است اما متاسفانه بی نمک است. و شاه وقتی که رشیدی میایه برش میگه که عمق بخاری تو چنین گفت، و او میشینه و نوشته میکنه که شعرهای مرا به بی نمکی وصف کردی روا بود، شاید شعر من همچو شکر و شهد است و اندرین دو نمک نمی باید، شلغم و باقلاز گفتی تو نمک قلتبان تو را باید. مثل از این چیزها مثلا در دربار مغول هند هم اتفاق افتاده و نقد کردن. و یا ای که شعرهای گذشته را تعریف کردن، توصیف کردن یا مذمتشان کردن. از شهید بلخی تا آخرین شاعر زمان ما این کارها را کردن و در گذشته این شکل وجود داشته. و اولین نقدی که آدم در زبان فارسی میتونه ببینه مقدمه شاهنامه ابو منصوری هست، که برخی از نکاتی که مربوط نقد میشه در اونجا آمده، نقد حکایات شاهنامه ها و اینا میتونه ببینی. ولی به عنوان یک جریان، متاسفانه به عنوان یک جریان که تمام آثار ادبی ره، تمام آثار شعرا ره هر کسی نقد بکنه و کتابی نوشته شه، این دو چیزای وجود نداشته. سالهای بعد در ادبیات ما، سالهای پسین، سال پیش از امروز، تذکره های شیری نشر میشه. تذکره های شیری کتاب های هستن شبیه تاریخ ادبیات، یعنی تاریخ ادبیات نیستن ولی کتاب های هستن، تذکره های هستن درباره سوانح شعرا و سخنوران و هم نمونی کام زینا. در این کتاب ها هم نقدای صورت میگه، به این معنا که این شعر را شاعر خوب گفته و این شعر را بد گفته، با موازین ادبی برابر است یا نیست. و در اون جاها هم ما با یک نقد سلیم روبرو نیستیم، مخصوصا که بسیاری از اینا اهل حب و بغض بودن. که در تعریف نقد گفته میشه که نقد از یابی یک اثر ادبی است، پیدا کردن محاسن و معایب اثر ادبی است بدون حب و بغض قبلی. یعنی قبلا باید ما کاملا با آدمی که به او طرف میشیم که اثرش میخوریم، نباید دشمنی قبلی داشته باشیم و یا محبت و مهر قبلی داشته باشیم که او اثر بگذاره بر سر نقد ادبی ما. متاسفانه این کارا رو در آثار میکردن. مثلا شما تصور بکنین کتاب وجود داره به نام آتشکده آذر، تذکری شعری هست تمام شعرهای در متن هندی شعر گفتن موجود در زدشون کلیشه است. به خاطر از اینکه یه آدم با چند تن از دوستان و رفقای خون آمده و بازگشت ادبی کرده و بازگشت ادبی کسانی کردن که گفتن مکتب هندی مکتب مبتذل شده و حال زمان آن است که ما رجوع کنیم به شعر دوری خراسانی و شعر عراقی. اینا این کار میکنن. دی لحاظ شعرهای مثل بیدل، شعرهای مثل صاحب و اینا در نظر از اینا شعرهای خوبی نبودن، یعنی اینا از بغض در برابر از او کار میگرفتن. در سالهای پسین هم ما متاسفانه خوب یک سال آثار هم نوشته شد که اینا رو هم اگرچه دانشمندان به عنوان کتاب‌های نقد ادبی می‌شمارند، ولی من عقیده دارم که اینا کتاب‌های ادبیات شناسی هستند، مثل حدایق السحر، مثل ترجمان البلاغه، مثل کتاب الموجم فی ماهیل الاشعار جم، یا مثل کتاب‌های اساس الاختاس و معیار الاشعار خواجه نصیر الدین طوسی و مثل کتاب‌های دیگری که از ادبیات دیگران ترجمه شده یا از ادبیات عرب ترجمه شده. در مورد اینا کتاب‌های ادبیات شناسی هستند. این کتاب‌ها هم به آیسته در سال‌های اخیر پس این چاپ شد، یک مدار روشن انداخت و در پرتو از این کتاب‌ها کتاب‌های جدیدی در زمینه صنایع ادبی نوشته شد که برای نقدنویس‌ها کمک فراوان کرد. مثلا آشنا شدن با صنایع ادبی و صنایع ادبی بیشتری که در اروپا به وجود آمده بود یا ای که در ادبیات ما وجود داشت و ما اونا رو نمیشناختیم. مثلا شما تصور بکنید در شعر مولانا، در شعر بیدل، در شعر بسیاری از شعرهای بزرگ ما مثلا حسامیزی وجود داره که جای یک حس به یک حس دیگه، این در شعرهای از اونا وجود داشته. وقتی مولانا میگه که برید ای حریفان بکشید یار ما را و منوری بای سنم گریز پارا، و میگه به ترانه های شیرین به بانه های زرین، یک حسامیزی است. ولی نقدنویس های ما و کسانی که درباره صنایع بدی نوشته میکردن نمیفهمیدن که مثلا بهانه زلین یا چیونه بهانه هست. وقتی میگیم درستی مثل عزیز که میگیم بازار سیاه، ولی نمیفهمیدیم و حالا هم نمیفهمیم که بازار سیاه در واقع یک تعبیر ادبی هست، یک تعبیر هنری هست. بازار سیاه، لبخند شیرین، مثلا لبخند چیکونه شیرین باشه، یعنی جای یکسه یکسه دیگه میگیم، جای لبخند زیبا مثلا میگیم لبخند شیرین. امیگه میخواستم بگویم که در هر حال ما آشنا شدیم با برخی از مفاهیم که یا اونا تازه به وجود آمده بودن یا نامگذاری های جدید که در ادبیات اروپا شده بود و این اثر گذاشت برای نقد های سالهای پسین ما، وگرنه ما آشنا نبودیم. و ترجمه کتاب ارسطو، شرح عزی و کتاب هایی که درباره نقد ادبی و مبانی نقد ادبی نوشته شده بود آهسته آهسته جامعه ما آشنا ساخت با نحوه نقد امروزین، یعنی نقد نو.
سوال شخصی داشت.